شرح نهج البلاغه استاد وحیدی 27 آذر ماه.
مثل اینکه خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا بقیت الله، اللهم ارنا الطلعة الرشیدة و القرة الحمیدة. خب بله، این که تو افراط و تفریط آدم یه طرفه، مثلا آدم بین بخل و اسراف یه جایی که نه متوجه نمیشه. الان این که من میخوام نخرم اینو از باب اینی که اسراف خریدنش یا نه، اون شح نفس منه که داره این دوچار این حالت رو هم میشه. یه طرفش ظاهرن آفت و آسیبش کمتره، یه طرف آدم آره، یعنی بخل خطرناکتره. بله بخل خیلی چیز مبغوضیه. آدم روایتش که میخونه میبینه که نه، حالا یه کمی هم آدم از دستش در بره، یه ذره ها خیلی نه، زیادتر از اونی که باید هزینه کنه، ولی به بخل نینجامه. خلاص از اصلاً هر چیزی یه حدی داره، فاین زاد عنه فهو صرف الهل اقتصاده حد اون چیه اون تعبیر، فاین زاد علیه صرف و این نقص عنه این ولش میشه شخ، ولش میشه اصراف، این حد وسطه را آدم
اصراف حرامه، بخلم حرامه. ملاکی هم
بخل به عنوان یک صفت اخلاقی خب نمیتونه متصف به حرمت و اینا بشه، چون که افعال اختیاریه محکوم به احکام خمسن، ولی توی صفات جزء صفات مبغوضه خیلی و منشأ خیلی از گناهانه. خیلی از گناهان به خاطر بخله، خیلی ریشه بخلم در سوء ظن به خدا سزد فهم، بدبینی به خدا آدم بخل. اسراف نه، اسراف یه فعله و حرمت هم داره، تشخیصش هم یه مقداری نسبی و عرفیه. چیز جالبی که تو اسراف حدیث داریم، حضرت میگن اون چه که به بدن ضرر برساند اسراف. بعضی ها دیدید غذا مثلا میگه اسراف میشه میخوره، اتفاقا طبق این روایت خوردنش اسرافه. یعنی شما غذا رو دور نریز، نگه دار بعدن چیز کن استفاده کنید، ولی ما اذر بالبدن فهو اسراف نمیشتر. خلاصه باید حد وسط ها رو پیدا کرد. راه پیدا کردن حد وسط ها فقهه. فقه مهمترین کاربردش تفقه فی الدین، اینی که آدم میانگین ها رو میتونه پیدا کنه. خوف و رجایش تنظیم میشه، تخفیف انذار و تبشیرش تنظیم میشه. تو روایت دیدیم میگه فقیه کسیه که نه زیادی مردم بترسونه نه علکی مردم امید. پس من میشه این فقهه. فقه مهمترین کاربردش به نظر میسه توی زندگی، تو عملیات زندگی، پیدا کردن حد وسط ها و اون تعادل هاییه که شما بهش نیاز دارید. کجا بخله، کجا عقب نشینیه باید انجام بدیم و کجا ضعفه، کجا ترسه، کجا حزمه. اینا واقعا فقط با تفقه به معنای شناخت کبریات و بعدش هم انس با مصادیق و تطبیق ها و مثلا آدم سیره اهل بیت رو میخونه میبینه خیلی از این سختگیری هایی که ما داریم تو سیره اهل بیت نبود، حتی سختگیری های مالی، سختگیری بر خانواده ها. اهل بیت خیلی مراقب خانواده هاشون بودن، خیلی زاهد هم اگر بودن خودشون زاهد بودن، خیلی خانوادهشون تحمیل نمی کردن زهدشون رو به خانواده. اینا رو آدم میتونه به دست بیاره از روایات و بعدم حکمت و عقلم خدا به آدم بده تطبیقم میتونه بکنه. خب لا و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. احدی رو ملامت نمی کرد تا وقتی احتمال عذر می داد در مثل اون کار، تا کی؟ تا وقتی اعتذار او رو بشنوه. خیلی از اموری که ما متاسفانه ملامت می کنیم، قضاوت می کنیم، یه تجربه عجیبی براتون بگم، بنده تا حالا یه مورد نشده قضاوت هم در مورد یک موضوعی، قضاوت ذهنی ما، یعنی تو ذهنم قضاوت هم در مورد یه موضوعی، از بیرون اون موضوع با درون اون موضوع یه جور باشه، تا حالا یه مورد هم یادم بدون استثنا. شما الان نشستید مثلا در مورد تصمیمات دولت و چه نه چی، در مورد یه خانواده، یه اختلاف خانواده، یه برآوردی دارید، برید تو متن واقعه برآوردتون عوض میشه تقریبا بدون استثنا. اینجا مثلا ما مجموعه هایی که باشون همکاری میکردیم بعضی تصمیم مدیریتی میگه آقا چرا همچون چه وضعشه، چرا اذیت میکنن، بخود چه مشکلی، برای چی، چه تصمیمی، هی از بیرون آدم با خودش قور میزن. میری با خود اون مدیر مجموعه یا با اون مجموعه مدیریتی ایشون صحبت میکنیم، یعنی اصلا گزینه بهتر از این نبود، بهترین کار رو کرد، خدا خیلی خیلی عجیبه خیلی. لذا این حالا امروزه میگن قضاوت نکردن، درست هم است، ما تو تعابیر دینمون هم داریم از قضا فرار کن، فرار رکم من الاسد، قضاوت کردن، ملامت کردن هم مثل قضاوت کردنه، تا میتونه آدم ملامت نکنه کسی. آدم میره میبینه ای این بنده خدا حق داشت وضعیتشان. این بوغای ملامتی که آدم میزنه خیلی زود به جنبندی میرسه که این آدم مثلا بی فرهنگی، آدم بی توجهیه. من خودم یه بار درگیر یه قضیه شدم، دیدم چقدر ماها اهل ملامت عجولانه ایم. یه بنده خدایی رو من از بیمارستان میخواستم ببرم یه جایی، حالا کسی رو نداشتن، چجور بود، جراحی کرده بود، عمل کرده بود، میخواستم ببرم. بعد این ما سوار ماشینش یه بنده خدا رو، هر یه دونه چه میدونم سنگ ریزه که میرفت ماشین روش، این آخ میکشید، دردش میومد، جراحی سنگین کرده بود، درد داشت. خب به تبع خیلی با آرامش مثلا به دست اندازا که میرسن اینقدر فوش دادن تو این خیابونو، همین یه تیکه کوچیک هم از همین بیمارستان ولی از بردنش تا طرفای زنبیل‌آباد کجا، اینقدر بغ زدن، اینقدر فوش دادن، اینقدر هی هر کی رد شد، واقعا من نمیتونستم از اون تندتر برم، مثلا به دست اندازه که میتونم خیلی یواش با احتیاط. چرا بدونیم که بدونیم چه خبره شروع کنیم ملامت کردن؟ طلبه ها تو این پیجاشون هر اتفاق میفته به یه چیز خیلی خطرناکی که من خیلی تقاضا میکنم رفقا احتیاط کنن، اینه که اگر اون تصمیم یه ضرری به حال شما داره، یه جایی با منافع شما درگیر میشه، به شدت به قضاوت خودتون بدبین میشین. به شدت به قضاوت خودتون بردید. مثلا حالا یه چیزی رو گرون کردم، چون تو متن تصمیم نیستی دیگه، آقا نیستی، حالا شرایط چی بوده، ولی گرون کردم، من دارم اذیت میشم، ولی چی حالا باید اینقدر خرج کنم، حالا باید اینقدر هزینه کنم. آقا اینا کان انها مسئولا، باید پاسخ بدیم، مخصوصا اون چه که میگیم که فرمود تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، حرف زدن ما، ملامت کردن ما، قضاوت کردن ما، اینا خیلی سنگینه پیش خدا، خیلی به راحتی با آبروی مؤمنین بازی میکنه.
قضاوت فعلی
یا
فاعل؟
تازه اون نه، همون هم ممنوع، اصلا قضاوت در مورد فعله، فاعل که دیگه اصلا هیچ، اصلا طرفش نه. قضاوت فاعل که ما خیلی زود از یه فعل که تازه نمیدونیم اشتباهه به فاعلش هم میرسیم، اون که هیچی، دو تا بحثه. قضاوت در مورد فعله. احسن و یا قضو عمله، داره که حتی اگر دیدید کسی گناه میکنه نگید آدم بدیه، میگید کار بدی کرد. ببینید، برای اینکه بگی آدم بدیه باید یه علم غیبی داشته باشی، باید یه امیرالمومنینی باشه که نگاه بکنه ببینه باطن طرف چه خبره، ببینه آدم خبیثی. و الا اینقدر ما داریم آدمایی که رفتاراشون ناپسنده، ولی میری تو متن زندگیش میبینی از دوستان خداست، دوست خداست. و بالعکس هم داریم، ولی رفتارهای قشنگ داریم که طرف دشمن خداست ولی رفتارش قشنگ، خیلی خطرناک. و مثلا
قضاوت کردن شاید
بد نباشه،
خیلی
واسه
بحث مشکلات جامعه با هم مطالبات و
با بله ببینید، بالاخره خدا یه 4 تا بی‌تقوا میذاره این کارو میکنن،
یعنی هر کی مطالبه بکنه
خیلی هاشون میتن، 99% نه 90% نه 83%شون بی‌تقوا. اصلا عدالت خواهی رفقا نتیجهش خوبه، خیلی چیزا بده ولی نتیجهش خوبه، به این استدلال نکنید، این چیز خطرناکیه. خدا یه سری آدم بی ترمز داره، خب اینا چوبم میخورن ها، این کارشون معصیته، گناهه، ولی از ترس اینا از ظالمو سیفی دیگه، انتقمو به و انتقمو عن، خدا اینو گذاشته یه سری آدم ها افسار پاره نکنن، اگه اینا نبودن. ولی شما این نقش رو قبول نکنید تو هستی. راه درستش اینه که شما نه این ببین این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که خانومه میگه من اگه نرم راننده تاکسی بشم، خب خانومای متدین اینا سوار چی بشن؟ دیدید؟ پس من برم راننده تاکسی بشم. شما الان یکی از عزیزانتون بیاد مشورت کنه با همین استدلال، بیاد بگیم مثلا آقا شما به من اجازه میدید من برم راننده تاکسی، چون جامعه نیاز داره یه سری باید خانمای متدین هستن که باید. میپذیرید این رو؟ چی؟ آباری کلا. مگه هر اصلا این یه استدلال لا یزر رکم من زل لعزه تدعیتون، مثلا همینی میخواد بگه علیکم انفسکم، این خودخواهی بدی نیست، این اتفاقا بهترین خدمتی که شما به نظام، به جامعه، به دیگران میتونید بکنید. که چی؟ که مراقب نفس باشی، این به تعالی برسه، به رشد خودش برسه. مردم بیش از اون که به راننده تاکسی و به چه و چه و چه نیاز داشته باشن، به آدم فرهیخته با تقوای مؤمنی موحدی نیاز دارن که اونها رو آرامش بده، کمکشون. اصلا دنبال این استدلال، از این استدلالا الان طلبه ها میگن آموزش پرورش خیلی نیازه، خیلی نیازه، معلم خوب بریم، معلم خوب بشیم. عزیزم تو میتونی شهید مطهری بشی، 10,000 تا معلم سر سفره کتابای تو بشینن، فقط الان نمیشه. بله الان هم نیاز. خب اگه ما نریم یه عده آدمای چیز میرن، بله میرن، تو چی میشی؟ تو میخوای بری صلاح نفست رو به فساد اونها، به خاطر صلاح اونها خودتو مبتلا به فساد بکنی؟ حضرت گفت من هرگز این کارم. این خیلی لغزشگاه خیلی هست. امیرالمومنین اصلا رسما تو خود فرمودن دیگه، دو جا هم فکر کنم اینو میگن، گفتم من میدونم چی شما رو اصلاح میکنه، ولی لا ارا اصلاحکم به فساد نفسی، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت. مواظب این استدلال باشی، خیلی از شیطان با همین استدلال زده زن. آقا دین چی میشه؟ دین هیچ چیش نمیشه، ارزش‌ها چون هیچ نگران نباش. غلط میکنه کسی دین خدا رو از خدا دین خودش رو حفظ میکنه، شما مراقب خودت باش برادر. میخواد
یعنی فرمود در مضمون برایند این که نفس قدید معذب
بشه. اصلا شما میخواید خدمت به نظام بکنید، بهترین خدمتی که میتونید به نظام بکنید بشید یکی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، نمیدونم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی چه کار فعالیت نظامی سیاسی اقتصادی کردن؟ همه ارکان انقلاب شاگرد شهید علامه طباطبایی. آقا فرمودن یه 4-5 تا نکته گفتن اینا رعایت کنید بگید برید ببینیم میتونید اونا رعایت کنید. عملا خیلی جاد حرف نمید بزن تو خیلی از موارد نمید. سوال اشکال نداره سوال کنید آقا این آیا منجر به اینه میشه، آیا این چی؟
پیشنهاد
بدید خوبه، احترام افراد حفظ بشه خوبه، تقدیر از زحماتشون بشه خوبه. واقعا الان خیلی خیلی بی تقوا باز میکنندن بعد به اسم همین که مطالبه گری آقا نظرشونه که مطالبه گری کنه همینا، بعد میری مطالبه گریشون چون آقا گفته دیگه جای دیگه هم میره. تو من چه خبر دارم از پشت پرده قضایا؟ من چی میدونیم؟ ما فوش میدن، بی احترامی میکنن، آه چرا این کارو کرد، چرا رفت اونجا، چرا اومد اینجا. بعد میان آقا گفتن مطالبه گری کنیم، آقا پروتکل مطالبه گری هم گفتن بخون. یه بار خوندید پروتکلای آقا رو؟ فرمایشات آقا رو که چجوری مطالبه گری کنیم، چجور با تقوا مطالبه گری کنیم. به راحتی ملامت میکنیم، به راحتی قضاوت میکنیم. یه استدلال معروفی هم همین که اگه ما نگیم نابود میشن، نمیدونم انحراف پیش میاد، فساد پیش میاد. بله برید تو موضوع مجتهد بشید، موضوع شناسی و حکم شناسی هم مجتهد بشید، بعد اظهار نظر کنید، مطالبه کنید. طرف اومد یه جلسه گرفته بود، چند تا آقایون رو جمع کرده بود اینا، بیایید که من یه طرحی دارم از همین فردا تمام مشکلات اقتصادی کشور چی میشه؟ حل میشه. یه آقای بنده خدا دلسوزم هست، من تا وقتی اطلاعات آدم کمه ما اومدیم، من جمع شده بودن یه تعدادی آقا اومد همین امشب تمام بانک ها اعلام کنن سود بانکی صفر، هرچی پول گذاشتید و اینا از این به بعد هیچی دیگه ما سود نمیدیم. این تمام مشکلات اقتصادی کشور حل میکنه. بعد یه چند تا سوال هم، چند تا سوال ساده، هیچ کدومش جواب نداشت بنده خدا. بعد یه ادعایی کرد همونجا فی المجلس، گفت اون سالهای اول انقلاب که ما سود بانکیمون پایین بوده تورممون خیلی کم بوده، اصلا تورم نداشتیم، 1-2%. من همونجا تو فی المجلس رفتم آمار، چون هست تورم هر سال، الان سوابق تورم هست. سال 59 نمیدونم 30%، سال 61 میگفت تا سال 66 ما هیچی تورم نداشتیم چون سود بانکی کم. مرد مومن دور چه بر اساس چه آماری، چه اطلاعات؟ بعد استدلال به چی؟ به زر و مابقی من الربا. میگفت شما همین یه آیه رو تو قرآن عمل بکنید، زر و مابقی من الربا، اینا رباست، زر و مابقی. الان علمای ما رسما فتوا دارن که آقا اگر سود بانکی به اندازه تورمه اصلا سود نیست، دیدید دیگه، اصلا ربا نیست، همونو داری لکم رؤوس و اموالکم. حالا شما یه آیه خوندی زر و مابقی من الربا، هیچی دیگه هم نخوندی، موضوع شناسیت هم ناقصه، بعد میای سر صدا داد بیدار. نمیدونم چقدر راحت به جمع بندی میرسیم، چقدر راحت. البته این آدم خوبی هنها، نیتاشون هم خوبه، در مجموع هم خوبن، این روی هم رفته برای نظام احسن خوبن، ولی ما توصیه نمی کنیم شما برید این نقش رو ایفا بکنید. مثل این میمونه که بیاد یه کسی به شما مشورت کنه آقا من الان میتونم برم پرستاری، برم پزشکی، برم چی، میتونم برم به عنوان نیروی خدماتی توی بیمارستان خدمت کنم. اگر من نرم کسی شاید نباشه بره به عنوان نیروی خدماتی. خب شما عقلتون به یه کسی که میتونه پزشک بشه چجوری مشورت میدید؟ نگران نباشه ولی فوقش اصلا بیمارستان کثیف بمونه. اونی که مهمه دکتره. ما عراق این یکی از بستگانمون رو بردم بیمارستان، من خدا تصادف کردم موش بود توی اتاق عمل، خودم دیدم. بعد اتاق عمل تو هله، اتاق عمل مثل این چیزا، درش هم نصفه بود، یعنی اصلا پشت در میتونستی ببینی، یعنی در کافه ها هست، کافه آمریکایی ها اینجا نصفه بود. و میرفتم میومدن، اینکه با تی میرفت اون تو اتاق عمل ها، واقعا اونجا داشتن بنده خدا رو میدوختن، من رفتم بالا سرش داشتن میدوختنش، رفتم دیدم. بهداشت نبود، نبود خیلی خودش میگفت ما تو عراق بهداشت رو رعایت کنیم مریض میشیم، خیلی نباید بهداشت از یه ساعتی نباید بیشتر رعایت کنیم. یکی از دوستان عراقی ما خودش، حالا دکتر مهمه، دکتر با اون رعایت اون نکاتی که آقا فرمودن، بله بسم الله.
خودم مسئولیم، مثلا آقا دارا شما گرون شده، مثلا توی یه هفته نمیدونم چند بار
ببین ما الان جلسه اون جلسه تحلیل سیاسی، من دارم زی امیرالمومنین علیه السلام مطلوب امیرم که آخر سر حضرت فرمودن که فلزموها و تنافسوا فیها، اینا اخلاقی که علی دوست داره سلام الله علیه، و فرمودن به اینا ملتزم باشید و در اینها مسابقه بدید با هم. یکیش اینه، برای کسی عذری میابی ملامتش نکن تا بیاد قشنگ برای تو توضیح بده، استماع کنی اعتذارش رو، بشنوی حرفاشو. تو بعدم میدونید خیلی از اعتذارها مثلا تو مسائل کلان که میشه، نمیشه همه چیزو گفت، واقعا نمیشه. مثلا تو دل مردم خالی کردنه، همین سر قضیه جنگ همینجور پشت هم میگشتن، چرا ادامه ندادی، ترسو ها فلان، مرد حسابی تو چه خبر، چیه، چه جوری اوضاع، ما چیا رو از دست دادیم، چقدر توان ادامه دادن داریم، اینا رو همینجوری سر چهار تا اطلاعاتی که از شلغم نیوز و نمیدونم بلقیس پرس رو گرفته، بعد میگه بله اطلاعات واسطه دارم، ما برای یک سال موشک داریم، هر روز اگه 1000 تا بزنیم بازم داریم، شما میدونی، بعد اونی که فرمانده کل قواست اون نمیدونه، مثلا اینا رو به شما گفتن اون نمیدونه، و بده اینا، بده اینا. حالا اصلا گیرم که اون حال بدی که منتشر میکنی اصلا اونو بذاریم به کنار، برای خودت بده، خودت دور میشی، خودت تاریک میشی. حرف آقای خوشبخت میفرمودن بادکنک وقتی اینجوری درشو باز میکنی بادش خالی میشه، میگفتن حرف زدن مثل باز کردن در بادکنک، معنویت آدم خالی میکنه، حرف آدم خالی میکنه، تهی میکنه، چه برسه قضاوت کردن، چه ملامت کردن، اونم در مورد دیگران. بعد یه چیزی هم که هست، حالا اینم دوستان بشینن از لازه تو بحث شخص حقوقی، من میتونم غیبت شخص حقوقی بکنم، بله الان مثلا تصمیمات نظام فرض کنیم، میشینن دیگه کسی هم نیست دیگه، خیالشون آبروی مؤمنو نمیخوام ببریم، میخوام در مورد تصمیمات نظام صحبت کنم، فوش میده به اول آخرش تصمیمات نظام، در صورتی که این شخص حقوقی یعنی اتفاقا انحلال به ده ها شخص حقیقی. به این توجه دارید که شما وقتی دارید همه رو داره زیر سوال میبره، از دست یکی هم شاکیه، یکی هم همتیمیش نیست، هم حزبیش نیست. آقا ما کشور مبتلاییم به این قضیه ها. من به نظرم دومین پروژه‌ای که بعد از اون پروژه شکر عرض کردم باید کار فرهنگی بشه، آقا گفتن آرایش جنگی بگیرید، دو تا جبهه جدی باید ایجاد کنیم، یکی برای تقویت روحی شکرگزاری در مردم، یکی هم برای همراهی کردن، همدل بودن، مهربان بودن با هم. ما خیلی با هم نامهربان، بده به خدا جامعه که امیرالمومنین علیه السلام دوست دارن اینجوری نیست. باید همدیگر دوست داشته باشیم. آقا این چیزها ها اون طرفی ها، معیار دوست داشتنمون این طرفی اون طرفی، حزب ما غیر حزب ما، دوستش داشته باش، حتی انتقاد کن، داد بزن سرش، ولی دوستش داشته، دعاش کن. ما برای هم دعا نمی کن. شما الان برای کسانی که هم حزبی شما نیستند و در قدرتن دعا میکنید شباتون نماز شبتون؟ خدا وکیلی فوش میدیم، ما نفرین میکنیم شبا، نمیکنیم، دعا نمیکنیم. درست نیست. ما مردمی هستیم که به شدت قضاوت گراییم. غرب با همه ایرادایی که داره، یه چیزایی که حل کردن تو خودشون که اینا رو از سیره اهل بیت ما دارن، از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام حد جاری کرده برای عمرای خودش، بر ولاد خود. بعد از اجرای حد بر همون مسئولیت ادامه داده طرف. ما طرف یه غلط کرده، ثابت نشده تو دادگاه، خودشو خاندانشو از هستی ثابت میکنه. خیلی خطرناک، خیلی خطر. یکی از عوامل بیبرکتی ها ایناست. ما با هم مهربان نیستیم. متاسفانه دین رو هم ابزار نامهربانی کردیم با دین. یعنی طرف رو میذاریم توی یکی از عناوین واجب البغض، یا اهل بدعتش میکنیم، یا چه میدونم هست، الحمدلله از این عناوین خدا برکت بده هست چهار تا، یا متجاهره به فسقش میکنیم، یا کافرش میکنیم، یا اهل بدعتش میکنیم، و بعدم دیگه یه نیازی داریم به فحش دادن و به آدم اون هیجان خشمشو باید یه جایی خالی کنه دیگه. نتانیاهو و ترامپ رو ول میکنیم، میچسبیم به همین داخلی. نمیشه قضاوت کرد، به خدا نمیشه قضاوت کرد. چرا نه، اونا میگم اونجا خرج کنه، من میگم اینو ببر اونجا خرج کن. با دشمن دین آشا عدوون او دیفی که ولک، با او دعوا کن. این طرف خیلی دایره، حتی اینجا دوستان، حتی اینجا عرض کردم گاهی باید داد بزنی سر، انتقاد بکنی، ولی باید دعاش کنی. سیره اهل بیت این بوده، خدا عاقبت به خیرشون. تا یقین نک حتی تبین انه عدو لله، تنها جایی که استغفار ممنوعه برای عدو الله. من مطمئنم آقا تک تک اینا رو دعا میکنن هر شب به اسم.
مجبورن.
چی؟
مجبورن نیشون کار.
خب شما مجبوری، شما مثل آقا دلسوز همه باش. گفت لن یدخل الجنه الا من کان رحیما. گفتن و ما و نحن الرحما، ما نه الا ان ترحم الکل، رحمتتون باید فراگیر باشه، شامل باشه. بتونه آدم بین رفتار و کنش جوارحی و محبت جوانحیش تفکیک قائل بشه. گناه کرده محکم بهش بگو آقا گناه نه، نهی از منکر بشه، ولی دوستش داشته باش. ما نمیتونیم این کارو کنیم، تفکیک نمیکنیم.
خدای یک دو
روز بعد، یک دو ساعت بعد، سر خودمون میاد. بله بله، این برای این که خدا دوست داره آدمو، میگه ملامت اصلا از لعم میاد، از پستنگاری طرف مقابل میاد. من بالاترم تو پایین تری، خیلی خطرناک. همدیگر دوست نداریم، هی مرز و خط درست کردیم. من بیاد هیچ منافاتی نداره. غربیا یه جمله دارن، من یه وقت پسرم داشتم از این مدرسه میبردم یه جای دیگه، بهشون گفتم که غربیا وقتی اصلا طلاق میگیرن میگن طلاق میگیریم ولی فرند هستیم، جاست فرند هستیم هنوز. منم به شما میگم ما الان داریم میریم ولی با هم دوستیم. ما وقتی میخوایم از هم جدا بشیم، خاروبار طرف رو با هم یکی میکنه که داره ازش طلاق میگیره. خب چرا اینجوری میکنی؟ فسرحوهن صراحا جمیلا. من شاهد طلاق یکی از علما بودم، خدا حفظشون کنه، از علما ربانی. همسر ایشون اختیار کرده بود، خانمش خوشش نمی اومد ازشون، همسر اولشون فوت کرد و بعد یه خانم زد. بعد یه شب ایشون به ما و یکی دیگه از دوستان گفت آقا بیاید من میخوام یه صیغه طلاق جاری کنم، شما بیاید شاهد باشید. از تجربه های خیلی شیرین منه شهادت بر اون طلاق. رفتم نشستم جا آقا، ایشون 10 دقیقه در وصف این خانم صحبت کرد، گفت آقا این خانم ما بسیار خانم خوبی، بسیار کتبامون، بسیار من قابل نبودم ایشون منو بپذیره به عنوان خادمش و اینا، و اینجوری گفت 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 گفت. بعدم شروع کرد زوجتی طالق با صیغه‌های مختلف خوند و طلاق و جاری کرد. اون بزرگوار دیگه هم آقای آقاجری بودن که ما با ایشون با هم شاهد شدیم. من به ایشون گفتم، یعنی به هم که رسیدیم هر دو گفتم آقا این سر همون نسر آقان جمیلا، ایشون هم لبخند گفت منم به همین فکر میکردم. طلاق به این میگه آفرین. چقدر خیلی خوب اینا رو فهمیدن، یعنی اینا رو تبیین کردن توی جامعهشون، ما نکردیم، ما داریم، ما اصلش مال ماست. میگه طلاق هم میخوای بدی قشنگ جدا شو، مهربانانه جدا شو، دوستش داشته باشو جدا شو، نه نمیتونه تحمل کنه منو، خداحافظ. اینا اصلا ذاتشون پلیده، اصلا اینا ذاتن ایراد داره، اصلا نطفه شون دیدی سریعا میرن تو تشکیه در حلال دادگی. چه کاری آخه، درست درست دعوا کن. ما بلد نیستیم دعوا کنیم با هم. فرانسه رو وقت نشون میده من اصلا لذت میبره. حالا اینا نمیخوام غرض زدگی نیست نا، میخوام بگم اینا یه چیزای یه علت پیشرفت اونا ایناست. خب همین اشتباه همینه، نه اتفاقا نه اینجوری نیست، نه 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 یه وقت نمیشه، شرایط واقعا اقتضا نمیکنه برای ادامه. یا مثلا یکی از طرفین از اون یکی بعد بره همون تو همون وضعیتم باز سرحون نجم، الان مثلا طرف شغلش اقتضا داره بره یه جای دیگه، خانمش میگه من نمیتونم بیام، یا برعکس قشنگ جدا بشیم، مثلا قشنگ استعفا میخواد بده، نمیدونم یکی دیگر میخواد نصب کنه، اینو به چیز میکشن که ورش داره از این. آها آقای محترم شما تشریف ببرید، کار نداره که، چرا حتما باید گفت من راضیم همه غیبت هم بکنن جز طلبه ها. از مرمای آهری نقل میشه شیخ عبدالکریم، گفتن که چون طلبه ها اول آدم کافر میکنن بعد غیبت میکنن، من اینکه توجیه غیبت درست کنن، خوب نیست این کار، زشته. خط رو خط افتاد. آخرش هم این برگره یه شیر چیز بیا شیر یا خط کنیم.
ملامته ما تو اصطلاحات ما سرزنش داریم، نمیدونم شماتت داریم به اون ملامت، اینا همش یکی هن یا
نه فرق داره؟ بله فرق. شماتت به خوشحال شدن بیشتر برمیگرده، اون مثلا از زمین خوردن کسی آدم خوشحال بشه بده. ملامت به پستنگاری اشاره داره، یعنی کسی که دارید ملامتش میکنید رو پایین بدونید و این خیلی بده. سرزنش هم که حالا معادل فارسیه یا برای اون استفاده میشه، ببینید تو سر زدن ظاهرا مصدر مرخم سرزن،
یعنی ملامت نزدیک.
بله به ملامت نزدیکتره، تو سرش بزنه آدم. حالا گاهی سرزنش خوب هم ما داریم که مثلا تربیتیه، ولی آدم هیچ وقت خودشو بالاتر حق نداره بده از هیچ کس.
خیلی از مثلا آدم هستن که الگو یه هنرمندیه، خب داره پایگوزای انحرافی میشه، بعد خیلی هم متمایل میشن، یعنی واسه کسایی که میخوان متمایل بشن به سمت شما مادم باید یه زمی یه توضیحی بده دیگه، خب واقعی حدش با اون برامته چجوری میشه؟
این انقدر فقه میخواد، انقدر فقه میخواد این بحثا، بعد از فقه تازه حکمت میخواد، عقل میخواد که تشخیص مصداق بدادن. ما داشتیم هنرمندایی در زمان حضرت معصومین اشتباهات بزرگی کردن، ولی از حیز انتفاع صحبتشو نکردن، تحویلشون میگرد. از اون ورم داشتیم یه شعری در حجب پیامبر، و حضرت گفت هر جا اینا رو گیر آوردید اینا خونشون هدره، حذفشون کن. خب چیه ملاک، چیه معیارش، چیه؟ صرف این که یه هنرمندی اومد مثلا یه چرت و پرتی گفت من اون حکم رو جلو. بعد میدونی اصلا ایراد کشور ما یکی از ایرادش چیه؟ همه خود مجتهد پنداره. یعنی اینا رو الان بدی دست چه میدونم آیت الله شب زنده دار و آیه شهیدی و آیه قاهنی، اینا که 80 ساله دارن فقه و اصول کار میکنن، جرأت نمیکنه بگه که این حکم شرعیش میده. 10 روز میره کار میکنه و آخرش میگن الاغرب یا الاغوا یا الاحوت یه چیزی به شما بگه. من نشستم کنج حجره یه قضیه تاریخی نقل میکنم، یه شاعری یه جایی یه غلطی کردیم، بعدم میگم این مصداق اونه. یعنی حکمو در آوردم، تطبیق حکم بر موضوع هم کردم. این آفت یه روحیه خود مجتهد بود. حالا این طلبش، حالا حداقل یه رسائل مکاذبی خونده، دانشجو هم همین کار داره میکنه، دکتر رادیولوژی داره همین کار میکنه، جامعه شناس، روان شناس، هر کس برای خودش نشسته قضاوت میکنه. پیشنهاد دادن خوبه، نظر دادن خوبه، تشخیص رو ابراز کردن که ما، ولی این حالت خرقی که الان ما درش هستیم، الخرق و شعمون که پاره میکنیم، جدا میکنیم، میکنیم از آدما، این شومه. به راحتی نمیشه این کار کرد، باید فقیه بالا سر کار باشه. غربی‌ها از این جهت اینو مثلا که آه مثلا اونا میگن قانون، حالا این یه مقداری فرهنگش داره میاد، یا آقا تا قانون نگفته چیزی نگید. بنده خدا از این وریای اشتباهی نقل میشه که یکیگر شروع میکنم و فحش و فحشکاری دیدید، بعد اون ور یه بازیگری چیزی یه کاری میکنه، تا قانون چیزی نگفته. خوبه حالا همین مقدارش خدا کنه همینو راست بگن و ملتزم باشیم بهش، هممون ملتزم باشیم، بذاریم قاضی حکم بده، بعدم فقط در مورد این یک فعل از این یک شخص ما خانوادهشو از هستی ساقط میکنیم، تمام اطرافیانشو بایکوت میکنیم. بده دیگه، بده.
این طرف متأسف. حالا شما مثلا یه نفر میاد ازتون میپرسه میگه مثلا حالا به زبان امروزی میگن فن فلانی، خب بعد اون آدم میبینید که یه آدم کنش غلط داره، یه آدم جهتگیری غلط داره، خب به این شخصی که از شما پرسیده چی میگه؟
غلطاشو بگید، اون بخشی که میدونید غلطه بگید، اونی که مهرزه براتون غلطه.
تقریبا
همه میگن که شما میگید آدم بدیه. نه، آدم بدی هم کار ندارم. من یه آقای اومد غمزن بود، گفت من رئیس غمزنای نمیدونم هیئت فلان خمینی شهر اصفهانم. خب یادم تو ساعت 12 شب من با این بحث کردم توی حرم حضرت عبدالعزیز. من با اینجور آدم اینجوری صحبت میکنم، میگم من امیدوارم که، من اعتقادم اینه اگر کسی تو درک مصیبت سید الشهدا بفهمه چه بلایی سر سید الشهدا و بچه‌هاش بودن روز عاشورا، خودشو بکشه شهیده. واقعا اعتقادم اینو، رو تقیه و اینا نمیگم. یه کسی به این درک برسه که اون روز چه مصیبت کبرایی، ما اعظمها، اعظم رضیتها، اون مصیبت رو درک کنه و در اثر درک این مصیبت نتونه تحمل کنه خودشو بکشه، این شهید. این اعتقاد من، اعتقاد قلبی من واقعا. و خون اون آدم شفاست، یعنی اون جایی که خونی که میاد بزنی به بدنه خوب میشی، شفا میده. اینو من شروع صحبتم با این غمزنا اینجوریه. ولی اینم یقین دارم که الان حضرت زهرا سلام الله علیها به این کار راضی نیست، اینم یقین دارم. چرا ما همه حتما باید بگیم، میخوایم بگیم غمزنی بده، باید بگیم یه مش آدم بیشعوره، چیه عوضی همشون تو جهنم هم اینجوری نیست. با یه اعتقادی، با یه محبتی، با یه حج آقا من بابام داشت داداشم میمار آوردش، بعد داداشش رو جمع کرد، چهارشا جمع کرد، همینجوری هم صورت کرد، گفت حسین یا شفاش میدی یا منو بچه هم دیگه قمه نمیزنیم. و بعد بابا داداشم پا شد وایسا خوب شد، با این آدم تو چجوری میخوای بحث کنی؟ فکر کنم هیوم میگه یه چیز عجیبی داره. هیوم خیلی حرف درستیه، میگه مردم از احساسات و عواطفشون پیروی میکنن، بعد میرن براش فلسفه پیدا میکنن. تو با فلسفه نمیتونی مردم رو هدایت کنی. خیلی قشنگه. هم اینو تصمیمشو گرفته بابا، این معجزه دیده. تو اینو چجوری میخوای؟ آخرش هم آخر بس تا شوخی میکرد داشت از ما جدا میشد، گفت آقا خود امام حسین هم بیاد بگید نزنیم ما میزنیم. چرا اصرار داری اینو بکنی؟ یه کافر تربیه چیه چیه چی بر؟ نه داره اشتباه میکنه، داره اشتباه میکنه. اون قضیه اون چیزا وقت گذشت. یه جوان دیگه اینو من نقل کردم ولی از تجربیات خیلی عجیبه بندست. یه وقت توی حرم امامزاده صالح علیه السلام یه جوانی اومد، خیلی خوشتیپ و اینا بود، بعد فهمیدم دانشجو امیرکبیر نخبه است. گفت که حضرت آقا ما از ما اینجا نماز شکست است یا نه؟ گفتم که اهل کجایی؟ گفت خمینی شهر. گفتم که سده؟ گفت آره. گفتم خب مقلد کی هستی؟ گفت آقا سد صادق شیرازی. من بهش گفتم که نمازت شکست است، قمم نزن. این برق گرفته شیه و اینجوری فکر کرد ما از طریق باطن اقدام کرد. همینجوری مدتی من نگاه کرد و بعد من رفتم نشستم اونجا، پاسخگویی بود. رفت نمازشو خوند، اومد نشست رو برو من، گفت که تو رو خدا بگو از کجا گرفتم. گفتم حالا چه کار داری و فلان، ولی مشخص بود دیگه خمینی شهر رو. گفتم تو چه کار داری؟ بهش گفتم، البته گفتم که من حدس زدم از قرائن و اینا. بعد تو صحبتی که داشتیم صحبت میکردیم گفتش که ها، من بهش گفتم من یقین دارم حضرت زهرا راضی نیستن به این که شما الان قمه بزنید، یقین دارم. قمه زدن با عشق امام حسین، مردن برای امام حسین شهادت، اعتقادم اینه، با درک چیزا، با درک مصیبت، نه از رو جوگیری و ادا و اصول و اینو که بری خودتو توی خط خطی بکنی بری کلاس بذاری و کلتو بین اون نشون بده، این اداهاش نه اینا که، ولی کسی درک کنه مصیبت سید الشهدا چه بود، بزنه تو سر خودش کلشو بکوبه به دیوار بمیره شهیده بشین. و الان یقین دارم از زهرا لازم. یه دفعه زد زیر گریه، شروع کرد گریه کرد، گفت من پریشب متوسل شدم به زهرا سلام علیها، گفت من یه جایی توی خمینی شهر هست که 40 نفر با من قمه میزنن. پسر نخبه‌ای بود، خیلی از این بچهای باهوش و اینا بود. ما یه گروهی هستیم 40 نفر مثلا هستیم، ولی من نزنم 40 نفر نمیزنن. میگفت پریشب یه حالی شدم، گفتم نکنه حضرت راضی نیستم. گفت بعد گفتم متأسفم از زهرا، گفتم بیبی جان اگه راضی نیستید یه جوری به من بگید راضی نیست. اون تو هم الان داری میگی که از زهرا راضی نیستم. ما سری میریم تو موضع‌گیری و توی خرق خرق، این ولایتمون رو قطع میکنیم. المؤمنین بعضهم، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، خرق یعنی قطع کردن این ولایته. چرا؟ اونم محب امام حسین، عشق امام حسین، چه بسا بیشتر از شما امام حسین دوست داره. حالا داره اشتباه میکنه، مسیر اشتباه انتخاب کرده به ابراز ارادت به حضرت، ولی اینکه تبدیلش کنیم به کافر حربی خوب نیست. این فراز هم انشاءالله صلوات.
مثلا اگه من گفتم لا بدنی به هر چیزی ممکنه بیش بری من بخوام، ولی لا عربی مثلا این اصلاح من بخواد بشه این بسا شما اصلاح نیست در واقع.
آها قشنگ میره شاید میشه بشه، یعنی عملا اصلا اصلاح نیست. و واقعا ببین وقتی عالم اکبر اینجاست، فروید اینم گفتن تغییر، این آقای چیز اومد گفت که شناخت دیگه که میگه ما کجا میخوام میتونم، ما برای تغییر نیمه، ما برای شناخت اومد. آقای بجد میگه آمده این به دنیا برای تماشا، چقدر این هست بلند. ما ما همش دنبال قرآن چی میگه؟ میخواد باشه تغییر میخواد، آخه آدم تغییر طلبه دیگه، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بعد. باشه میخواد تغییر بدی خودت. عالم اکبر اینجاست، عالم اکبر دنبال اصلاح جامعه ای، این جامعه رو اصلاح، این جامعه که خیلی مهمتر از اون جامعه. بله اون قشنگه. مرکز خدمات پنجشنبه ها بازه؟
نه بس بازه. نه بس بازه.